أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبين السين صلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر. اللهم صل على محمد وعلى طاهر. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان زوال حقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات. خب پس از مقدمه‌ای که حضرت امام می‌فرمایند، مقاله اولا اینجوریه که در آدابی که در تمام حالت نماز بلکه در تمام عبادات و مناسک ضرور است و در آن چند فصل است. ببینید، بالاخره برای اون آداب قلبیه‌ای که فرمودند توجه به یه چیزایی جزء ضروریاته که در تمام حالات نماز و در تمام حالات عبادت و حتی در تمام حالات، نه حالات عبادات، ولی اینجا چون به خصوص بحث نمازه، در تمام حالات عبادات و نماز به خصوص باید این حالت در انسان باشه. بحث عمده مباحث ما بحث بندگیه. بندگی تصویر قرآنی است از اینکه شما نسبتتون با پروردگار چیه. یعنی به عبارتی اگر قرار نماز بخونیم، موقف من چیه، موقف حضرت حق چیه، این دوتا رو با هم دیگه مشخص میکنه. حضرت امام فصل اول میگن که یکی از آداب قلبیه در عبادات و وظایف باطنیه سالک طریق آخرت، توجه به عز ربوبیت و ذل عبودیت. یه بحثی ما داریم تو مباحث خیال که اگر انسان میخواد به یک نقطه برسه، باید خیالش درست باشه، تصورش راجع به خودش درست باشه و تصورش راجع به طرف مقابلش. شما پیش یک عالم بزرگی هم میرید، اگر ندونید یه عالم بزرگیه، طبیعتا شما میشینید، اونم میشینید، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولی یه موقعی هست که فکر میکنید که با رفیقتون دارید صحبت میکنید، یا با کسی که بر شما مسلطه دارید صحبت میکنید. هر کدوم یه تصوریه و یه بهره‌مندی هم توش داره. اما شما یک واژه‌ای رو خدا در واژگان قرآنی ما و دینی ما بالا آورده، واژه عبد. وقتی که شما میگه میخواد خیلی ببره بالا، یه نفر میگه عبده. الان شما وقتی میگن معراج کرد، یه نفر معراج کرد، خدا میگه سبحان الذی اسرا بعبده، خدا اون بنده رو بالا برد. بنده است که بالا میره. میخواد قرآن رو نازل بکنه، یه ينزل الكتاب علی عبده، بعدی که میخواد قرآن نازل بشه، بر بنده نازل میشه، بر بندش نازل کرد. این یه عبارت فاوحا الی عبده ما اوحا، یعنی این چیزی که میخواد ببره بالا بنده رو، طرف مخلوق رو و خلق رو ببره بالا، با عنوان عبد ازش یاد میکنه. شما وقتی پیغمبر رو میخواید بستایید به رسالت، اید و اشهد و ان محمدن عبدو و رسول، این بنده است، خیلی بنده است. در فصل بعد یه مطلبی میگن ایشون، من این مطلب رو زودتر بگم و حالا دیگه برید به بودیتتون برسید، و اون این که میان برای این که آدم بحث بندگی رو بتونه دنبال بکنه، باید یک تصور علمی اجمالی داشته باشه، یعنی یک تصور درستی تقریبا داشته باشه که این چیستی بندگی تقریبا مشخص بشه براش. ببینید من طی یک مثالی این چیستی بندگی رو خدمتتون عرض میکنم و عرضم فعلا تمام. خب یه تصویری که بخوایم این تصویر رو ببینیم، اینو ببینید درست میتونید تصور بکنید. شما یه آدمی رو تو ذهنتون بیافرینید الان، چون که چیستی بندگی به بحثی ارتباط داره و اون ملکیت حقیقی یا اعتباریه. خوب اینو تو ذهنتون حلاجی کنید، یه انسانی رو تو ذهنتون بیافرینید که اراده و اختیار داره، درسته؟ ملکیت حقیقی و ملکیت اعتباری معنیش اینجوری. ببینید الان طبق مباحث حقوقی اینجوری که این موبایل این ملک منه، این و ملک منه به این میگن ملکیت اعتباری. برای همین است که شما میتونید این ملکیت رو منتقل کنید، میشه ملک من، میشه ملک دیگری، این بهش میگن ملکیت اعتباری. ملکیت حقیقی اینجاییست که شما مالک دست خودتونید، مالک حافظه خودتونید. کسی الان یه آدمی رو اگه شما در ذهن خودتون بیافرینید، کسی نمیتونه اینو از شما بگیره، او این مال شماست. یه ایده، اگر ایده رو حتی میفروشید در ازاش پول میگیرید، واقعا مثل یه کتابی نیست که میفروشید، این کتاب دیگه دست شما نیست و مال شما نیست، کلن منتقل نمیشه، این کماکان مال شماست و تو ذهن و حافظه شما هست. به اینا میگن ملکیت حقیقی در مقابل اون ملکیت اعتباری. الان چیز شد؟ این رو متوجه شدید؟ ملکیت حقیقی فرقش با ملکیت اعتباری. حالا این یه آدمی شما در ذهن خودتون بیافرینید. یه خورده با این آدم من یکی دو جلسه کار دارم. شما رو یه آدمی آفریدید در ذهن خودتون، یه اختیاری هم مثلا بهش دادید که یه کارایی بکنه. اولا شما اینجوریه که مادامی که به این آدم توجه میکنید هست، اگر توجه نکنید اینجوری نیست که میفته تو ذهن شما میمیره مثلا، بلکه اساسا نیست، فقط به واسطه توجه شما هست، درسته یا نه؟ ببینید این آدمه اگر هست به واسطه توجه شما هست و این توجه باید مدام روش انجام بشه تا باشه، وگرنه اساسا نیست. نه اینکه هست و شما توجه نکردید بهش، نه خیلی، به واسطه توجه مدام شما هست، یعنی شما قوام این قضیه به اینی که هست. یه دو تا آدم دیگه هم کنارش لطف کنید بیافرینید تو ذهنتون، شدن سه تا، درسته؟ اون دو تا دیگه هم همین جوریه، یعنی اون دو تا دیگه هم به واسطه توجه شما هست. چون ملک حقیقی شماست، شما به تمام زوایای او علم دارید. اصلا تمام زوایای اون سه تا آدم اینجوریه که چون مورد توجه شما هست هست، به صورتی که نمیشه مثلا این سه نفر بشینن با هم دیگه یه شوری بکنن شما نفهمید، مثلا یه مشورتی با هم دیگه بکنن این سه نفر اصلا بی اطلاع شما، مثلا پشت درهای بسته یه کاری بکنن اینا، و یه فکری بکنن که علیه شما بخوان اقدام بکنن. میشه از همچیزی که اینها بخوان علیه شما اقدام بکنن؟ نمیشه دیگه، معنی نداره اصلا. یه نکته دیگه، الان این 3 نفر با شما شدن 4 نفر. بله، یعنی من 3 نفر آدم آفریدم، با خود من شده 4 نفر. اینجوری نیست که، درسته؟ اصلا من تو شمارش نمیام، یا من هستم اونا تو شمارش نمیان. من هیچ موقع با اینها با هم جمع نمیشم. یه بخوام در حقیقت بگم که الان من 3 تا آدم آفریدم، با یکی خودم میشه 4 نفر. اینجوری نیست، یا من یکی هم، یا میریم به حقیقت پایین تر، توی مرتبه پایین تر، تو حافظه و تخیل من 3 نفرن. پس یا 1 نفره یا 3 نفره، هیچ موقع 4 نفر دیگه نیست. اینه که قرآن میگه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، یعنی میشه 4 عدد 3. 4 عدد 3، عدد 3 که 4 نداره که. خب میخواد بگه یه چیزی دیگه، ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم معكم اینما کانوا. خدا به این اصطلاحا میگن هو معهم اینما کانوا، بهش میگن معیت قیومیه. این اصطلاحات رو این مقداری باش آشنا باش، بهش میگن معیت قیومیه. معیت قیومیه یعنی همین که من هستم با اون 3 نفر، منتها اینجوری نیست که منم کنار اونام، بلکه معیت قیومیه پیدا کردم. قوام اون همون 3 نفری که در ذهن من هستن به منه. اینم معلوم شد؟ بله. یه نکته دیگه، و اون نکته این است که فرض کنید دست یکی از اون افراد تو ذهنتون، یه دونه موبایل بدید دستش، یه کتاب بدید دستش، که این کتاب مال او باشه. این کتابی که مال اوه، هم مال او هم مال شماست، ولی با 2 مدل. اگر مال اونه که تو همون عالم خیال و اینها، بله این کتاب میتونه اون نفر برداره بده به یه نفر دیگه، ولی نسبت با ملکیت اون کتاب نسبتش با من فرق میکنه. این کما این که مال اونه، اصلا کلهم مال منه، یعنی کلهم تخیل منه، این الان کلهم دست من، اصلا مال من، اصلا مال اون نیست. به عبارتی اگر مال اونه، اعتباری مال اونه، حقیقیش مال منه. خب دیگه نه دیگه. برای همین است که قرآن میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما شاءه نمیتونید بکنید من اینکه من شاءه بکنم. خب اینجاست که بحث سنگینی به نام جبر و اختیار خودشون نشون میده، که ما الان در مزان حل اون بحث الان من نیستم، که نه جبر نه تفویزه، بلکه یه حالت امرون بین الامرینیه. این خودش یه بحث سنگین و مفصل تولید میکنه. لذا اینی که بنده و ملک او همش ملک منه، این یه تصور صحیحی است از این که ما نسبتمون با خدا چیه. ما نسبتمون با خدا این نیست که فرض بفرمایید ما الان خانزاد مثلا خداییم، نسبتمون اینه. کسی اگر بتونه این نسبت رو خوب تصور بکنه و خوب درونی بکنه، حالا بعدا عرض میکنم، یعنی این نسبت رو به صورت علمی بعد به صورت ایمانی در بیاره بر خودش که خودم و ملکم ملک مولاست، اگه بتونه اینو در بیاره بر خودش، این یک ذل عبودیت و عز ربوبیت رو میتونه درک بکنه که اگر خدا عزیزه، خدا نفوذ ناپذیره، خدا حکیم، عزیز حکیمه، کارش درسته، خدا مسلطه، مسلطه نه مثل یک سلطانی که بر کشور خودش مسلطه، نه خیر، بلکه مسلطه مثل یک انسانی که بر تخیلات خودش مسلطه، اینجوری مسلطه به عبارتی. اگه بتونه درست اینو تو ذهن خودش تصور بکنه که حالا جلسات بعد این مثال یه خورده باهاش ور برید، خود به ابعاد فکر بکنید، چون که تا شما تصور درستی راجع به بندگی آدم نداشته باشه، میبینید معرفتش میاد پایین، معرفتش بیاد پایین، ضریب عبادتش به شدت سقوط میکنه، به شدت سقوط میکنه. یعنی فرض کن او عبادت میکنه ولی نمیدونه اصلا کیو داره عبادت میکنه. اینی که حالا بعدن اگه شد روایاتشو میخونیم که معرفت تو عبادت خیلی مهمه، ضریب میده به عبادت، یعنی به عبارت ضریب عبادته، یا ضریب هزار میلیارده، یا ضریب یه دهم و یه صدومه، وقت اون عبادت رو به شدت میکشه پایین. شما بی معرفت میشه عبادت، طبیعتاً بی اخلاص میشه. اینو یه مقداری تو ذهنتون حلاجی بکنید انشالله تا دفعه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.